آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
در کجا باید نماز خونیم؟ اکنون در تاجیکستان روحانیان و مقامات دولتی وارد این بحث شدند که در کجا باید نماز خونده شود و در کجا نه. السلام علیکم شنونده عزیز، باز هم کیو مرسی عطا هستم که در این نوبت برنامه آیین مدارا شما را همراهی میکنم. حالا مقامات رسمی تاجیکستان میگویند تنها در مسجد، زیارتگاه و منزل شخصی ساکنان باید نماز خوانده شود. با این وسیله مقامات تلاش دارند تا جلوی آنهایی را بگیرند که در سری راه، در کارگاه و بیرون از حوله مسجد نماز میگذارند. همچنین هر هفته روز جمعه ده ها مامور پلیس در نزد مسجدهای جامع ایستاده و نمیگذارند که نفر بیرون از حوله مسجد نماز جمعه را بخواند. سیدبیگ محمدالایف مسئول بخش تشخیص دینشناسی در کمیته دین هم میگوید دو بند قانون آزادی وجدان در تاجیکستان خواندن نماز را تنها در مسجد و در منزل ساکنان تاکید کرده است.
یعنی در همین ماده 20 قسم 3 انیق روشن گفته شده است که در کجا عبادت را انجام دادن ممکن است. یعنی در عبادتگاه و زمینی متعلق به آن، در زیارتگاه، حتی در قبرستان. خوب منظور از قبرستان در قانون این برای دیگر دین ها است. یعنی در شریعت، که شریعت اسلامی در قبرستان نماز نمیگذارند، این منظور یعنی دیگر اتحادیه های دینی است و در منزل و خانه های شهروندان، همین جاهایی که عبادت در آنجا انجام دادن ممکن است.
مقامات رسمی میگن همچنین دلیل شرعی هم دارند که خواندن نماز تنها در مسجد جایز بوده است. سیدبیگ محمدالایف میگوید طبق بعضی از روایت ها دستور میدهند که نماز تنها در مسجد ها گزاریده شود. نمازی را که در غیر مسجد انجام داده شده است موافق این روایت نماز حساب نمیکنند، علاوه میکند آقای محمدالایف. ولی روحانیان این بند قانون را با شریعت اسلام که گذاشتن نماز را در وقتش و در هر جای پاک اجازه داده است مخالف میحسابند. سامانه اینترنتی تاجیک اسلام نقطه رو هم در این باره نوشته است که خداوند برای نماز پاکیزگی لباس، بدن و مکان را از هر گونه آلودگی و پلیدی لازم شمرده است. دامالا قریش خان، امام یکی از مساجد ناحیه باباجان غفروف در شمال تاجیکستان هم میگوید
مسجدی اوشود همه روی زمین، در هر جایی که باشد جای پاک، یعنی خواندن نماز جایز است. در مسجد شیخ مصلحت دین داریم تقریبا 8,000-9,000 نفر نماز خوانده، و ماندگی باقی در نمازهای ایده در بیرین، در میدان همون پنجشنبه بازار همونجا میخوانند. اگر گوییم که از نظر شرعی خیلی اساس شرعی داشته باشد، ممنوع باشد، پس شما تصور کنید که اینقدر مردم که با یک امید از درگاه خداوند میآیند، پس نماز آنها باطل است؟
همچنین محموجان فیض رحمانوف، کارشناس مسائل دینی که حالا در شهر مسکوی روسیه کار و زندگی میکند، در یک نامه در این باره به ما چنین نوشته است: به فکر بنده تعیین مکان نماز در مسجد، زیارتگاه و منزل سکونتی مخالف شریعت و سرقانون کشور است. یکی از مشخصات اسلام از دینهای یهودی و نصرانی این است که هر جای در زمین برای مسلمان مسجد میباشد. آقای فیض رحمانوف در ادامه نامه‌اش مینگارد که روایت های زیادی هست که صحابه در راه ها و دیگر جایها غیر از مسجد و خانه هایشان نماز خواندند، پس این قانون مخالف احکام واضح شریعت است. همچنین گروه از روحانیان چنین تصمیم مقامات را مخالف قانون اساسی کشور می‌دانند که به گفته آنها آزادی مذهبی شهروندان را محدود کرده است. آنها میگن مثلا وقتی یک شهروند در راه است و وقتی نماز شام می‌دراید و در قریبی هیچ مسجدی نباشد، پس چی کار باید کند؟ موضوع در کجا خواندن یا نخواندن پس از آن داغ شد که سال گذشته قانونی بحث برانگیز دین قبول شد و همچنین مقامات خواستند به نمازگذاری گروه از اعضای حزب نهضت اسلامی در قرارگاه این حزب در شهر دوشنبه مانع شوند. کمیته دینی تاجیکستان نمازگذاری آنها در قرارگاه حزب را مغایر با قانون آزادی وجدان دانست و گفت که باید دیگر در قرارگاه حزب نماز گذاشته نشود. قبلا در قرارگاه حزب نهضت اسلامی هر هفته روز جمعه و یا در ماه شریف رمضان هنگام نماز تراویح بیشتر از 3,000 نفر اشتراک میکردند. عبدالرحیم خالقوف، رئیس کمیته دین که با محیدین کبیری صحبت روبرو داشت، گفت هدف آنها بازداشتن اعضای این حزب از نمازگذاری نیست، بلکه آنها میخواهند نهضتی ها در دیگر مسجد گرد و اطراف قرارگاه حزب نماز گذارند و قانون آزادی وجدان را رعایت کنند.
ادای طاعت و عبادت رسم و اینها و مراسم های دینی در جایگاه مقرر نشده، قانون جوابگری پیش بینی کرده است، قانون محدودیت مونده است، جوابگری پیش بینی کرده است. من همچون رئیس کمیته دین وکالتدار هستم که برای اجرا کرده نه تنها حزب این سخن در باره حزب در سخن در باره قریب 50 شخص روی دیگری که غیر قانونی فعالیت کرده همه من بحثی مثال شورا ندونم.
ولی محیدین کبری رئیس حزب نهضت اسلامی گذاشتن نماز را یک جزء فعالیت های فرهنگی این حزب دینی سیاسی دانست و گفت آنها فقط چند رکعت نماز خود را در قرارگاه حزبشان میخوانند که نباید به هیچ وجه مقامات را نگران کند.
از روی شریعت همه جایی که پاک هست در اونجا نماز گزارده میشه و سجده کرده میشه مسجد است. ولی از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای مسجد جای خاص است که اون باید یک مقام حقوقی را بگیرد. ما این گونه نهاد بینای در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نداریم.
محیدین کبری رئیس حزب نهضت اسلامی و نماینده این حزب در مجلس نمایندگان میگوید هنگام قبول قانون دین روی همین موضوع بحث های طولانی صورت گرفته است، ولی به او اطمینان دادند که محدودیت نمازگذاری به این حد که حالا وجود دارد نخواهد رسید.
من حتی سوال دادم که در جای کاریم در اتاق کاریم نماز خوانده میتوانم یا نه. همین سوال دادم که رئیس مجلس بود، وکیل بود، مرادلو دولت بود، مشاور دولتی پرزیدنت علیزاده بودم. در داخل خود ارگان قانونگذار بحث با وجود آمد، برداشت از قانون لایحه قانون داخل شد. یک گروه گفتن از اونجا رئیس مجلس گفتن که چرا نمیتونید میتونید و اکثرا بر همین فکر بودن. علیزاده یک کمی ناراحت شدن گفتن که نمیتونه، اگر قانون قبول شود دیگر کبیری در اتاق کاریش نماز خونده نمیتونه. یک گونه فضا بر هم خورد، همه گفتن چی گونه. حتی رئیس هم بعد من فریاد کرد بود که دوستی که من برداشت مسئله قانون دیگر خیلی بود که تو این حد نباید رئیس کمیسیون در جای کاری خودش نماز خونده نمیتونه. من گفتم اگر همین متن قانون به همین تر قبول شود این مشکلی دیر یا زود در جامعه تاجیکستان به وجود خواهد آمد.
در 5 سال گذشته مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند که مساجد در کشور را از قید رسمی گذرانده و آنها را قانونی کنند. به این دلیل آنها ده ها بنا در محله های گوناگون شهر دوشنبه و دیگر مناطق کشور را تخریب کردند که ساکنان در داخل آن بناها نماز می گذاشتند. ولی مقامات گفتند که آن بناها نه مسجد بلکه جایهای جمعیتی بود است که برای نماز خواندن در آن شرایط فراهم نیست. همچنین در پی ثبت نام تکراری مسجدها ده ها مسجد پنج وقته نتوانستند از قید دوباره دولتی گذرند. حالا به گفته مقامات اسناد بیشتر از 150 مسجد پنج وقته و بیشتر از 40 مسجد جامع برای به قید گرفتن در نوبت ایستادند. با این حال در تاجیکستان 3350 مسجد پنج وقته، 327 مسجد جامع، 27 مسجد جامع مرکزی عمل میکنند. در همین حال کارشناسان مسائل دینی میگن هدف مقامات از تلاششان برای جلوگیری از نمازگذاری در جای کار و راه و قرارگاه حزب نهضت دعوت آنها برای رفتن به مسجد است که از قید دولتی گرفته شده است و در آنجا آنها امام خطیب میکنند که مقامات محلی برای رسیدن به این وظیفه به امام خطیبان مساعدت کردند. اما از طرف دیگر ایده از روحانیان نیز هستند که میگویند شریعت امر کرده است که نمازها را در مسجد باید خواند. اما محمود جان فیض رحمانوف در نامه خود مینویسد بله شریعت این را امر کرده است، ولی هیچگاه منع نکرده است که در دیگر جایها نماز نخوانیم. با این حال ساکنان تاجیکستان اکثرا نمازهای پنج وقته، نمازهای جمعه و نماز تراویح را در مسجد میخوانند. مسجد در فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی به عنوان عبادتگاه مسلمانان آمده است، جایی است که مردم مسلمان در یک روز پنج بار و یا در یک هفته روز جمعه گرد هم آمده نماز خود را در آنجا ادا میکنند. دین مبین اسلام مردم را به نماز جماعت فرا خوانده است و آن را 27 درجه از نماز تنها گذار بالاتر شمرده است. اسلام پیروان خود را به جماعت فرا خوانده است تا با یکدیگر آشنا شوند و بیگانه نباشند، به همدیگر نزدیک شوند و دور نگردند. سامانه اینترنتی تاجیک اسلام نقطه رو هم می نویسد در باره برادری همین قدر کافی است که مسجد اهالی محله را همه روزه پنج بار گرد هم میارد و به این ترتیب چهره ها به هم آشنا گشته، مردم دست یکدیگر را می فشورند و دلها با هم اونس میگرند. قانون برای مسجد وجود ندارد که صف اول را به وزیران، صف دوم را به وکیلان، سوم را به مدیران و مسئولان مخصوص گرداند. همگان مثل دندانه‌های شانه برابرند. می‌نویسد سامانه اینترنتی تاجیک اسلام نقطه رو. حاجی اکبر تورجان‌زاده سابق قاضی مسلمان‌های تاجیکستان هم در کتاب خود با نام جایگاه مسجد در اسلام نوشته است که اگرچه مسجد در تعلیمات اسلامی دارای نقش و وظیفه‌های مختلف است، ولی مهمترین نقش آن مکان عبادت دست جمعی یعنی نماز جماعت مسلمانان می باشد و تمام نقش های دیگر مسجد در برابر این نقش جایگاهی دوم درجه دارند. برنامه آینه مدارس که از رادیو آزادی میشنوید. اخیرا صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت که سیاست ایجاد یک فضای بسیار ملیت‌ها در جامعه این کشور عمیقا شکست خورد. این اظهارات وی که در جلسه حزب خریستیانو دموکراتش کرده شد مورد توجه جدی مطبوعات و هم دولت مردان داخلی و خارجی قرار گرفت که مسئله همایش اقلیت مسلمان ها را در جامعه کشورهای اروپا زیر سوال میبرد. مطبوعات غرب و اروپا در این آخرها این مسئله را مورد تحقیق قرار دادند که چرا بعد همزیستی تنگاتنگ 30-40 سال آخر در بعضی مناطق اروپای غربی همان صدها هزار مسلمان خود را عضو کامل حقوق جامعه کشورشان احساس نمی کنند. در سراسر اروپا امروز حدوداً 20 میلیون مسلمان به سر می برد و کشورهای بریتانیای کبیر، اسپانیا و فرانسه از محل های تجمع بیشتر پیروان دین اسلام در گستره اروپا محسوب می شوند. جوانا گودی مسئول آژانس حقوق بنیادی اتحادیه اروپا مقرش در وین یکی از مؤلفان گزارش تازه نشست که وضع جوانهای مسلمان و غیر مسلمان اروپایی را تحلیل کرده است. ما با پایتخت استریا تلفنی تماس گرفته از خانم گودی درخواست کردیم راجع به وضع مسلمان ها از نظر موقع اجتماعی و جمعیتی و اقتصادی و سیاسی شان در اروپا به ما معلومات دهد.
در تمام این سالها تشبث های خیلی خوب برای همایش مسلمان ها با جامعه های اروپایی سنتا مسیحی مذهب کرده شده است. مثلا بریتانیای کبیر نمونه های زیادی موفق سیاست بسیار ملت دارد، ولی عین زمان وقتی مشکل در این زمینه به مشاهده می رسد ما می بینیم که پیش از همه جوان های مسلمان خود را دور یا کنار انداخته شده احساس می کنند. سیاست مداران باید پیش از همه در فکر این باشند که هر گونه قالب هایی که در حق مسلمان ها در میانی برخی اعضای جامعه اشان با وجود می آید برطرف شود. این چیزی مهم است که باید به اعتبار گرفته شود.
وقتی سخن درباره تبعیض و آزار انسان از نظر منسوبیت مذهبی او می رود، به مشاهده های شما آیا جوان های مسلمان اروپایی بیشتر از کدام نوع تبعیض اذیت می شوند؟
وقتی ما در این باره با جوان های مسلمان صحبت می کنیم، باید حتما شرح بدهیم که منظور ما چیست، یعنی گذشته فرهنگی و مذهبی آنها کدام است. وقتی سخن درباره اذیت و آزار می رود، جوان های مسلمان زود می گویند که این به خاطر مذهب آنها و دیگر بودن فرهنگ گذشته و سنت های آنها کرده شده است. مثلا در بریتانیا 36% جوان های مسلمان و تنها 18% غیر مسلمان ها می گویند که هنگامی پیش آمدن حادثه های تبعیض هویت مذهبی و منسوبیت فرهنگی آنها به این سبب می شود. چیزی مثبتی که از این نظر مشاهده می شود این است که جوانان می گویند در حالت های خطر سن یا جنس آنها اهمیت ندارد.
بعد افزایش حادثه های تروریستی و شروع مبارزه ضد ترور 9 سال پیش در تفکر برخی افراد در غرب و اروپا چنین اندیشه پیدا شد که مسلمان حتما باید یک ستیزجو یا که تروریست باشد. آیا شما میزان توصیه یابی این گونه باورها را در میان جامعه اروپایی تحقیق کردید یا نه؟
اصلا ما سبب های پیوستن جوانان را به گروه های افرادگرا و تروریست تحقیق نکردیم. ما باید خیلی احتیاط کار باشیم و تفاوت میان مسلمان ها و هم نفران افرادگرا و تروریست را درک کنیم. اینچنین باید برخورد مردم را به این مفهوم ها خیلی محتاطانه مشخص کنیم. باید گفت چندین تحقیقات ما نشان داده است که اکثر جوان های مسلمان اروپا به هیچ وجه طرفدار خشونت و تروریسم نیستند. این خوشحال کننده است. شماری خیلی کمی آنها میگویند که از راه تندگرایی و ترور می شود مسئله های بدرفتاری و تبعیض را نسبت مسلمان ها حل کرد. اکثر جوان هایی که با ما صحبت می کردند می گفتند به هیچ وجه تروریسم جهان را نجات نخواهد داد.
شما به دولت مردان اتحادیه اروپا در زمینه بهتر کردن همایش مسلمان ها با جامعه هایشان چی مشورت های ارائه می کنید؟
بله، باید چند کار انجام شود. اول اینکه باید مسلمان ها از برخورد قالبی نسبتشان آزاد شوند. اینچنین باید دور یا کنار انداخته شدن مسلمان ها در جامعه های کشورشان خاتمه داده شود. با آنها نباید چون با آدمان دیگر گونه رفتار شود. برای حفظ جامعه گوناگون رنگ باید بیشتر تکیه به تبلیغات پهلوهای مثبت همزیستی با مسلمان ها کرده شود. اتحادیه اروپا باید درک کند که در انزوا گذاشتن جامعه مسلمان ها در داخل جامعه های اروپایی پیامدهای خیلی منفی داشته می تواند.
و با این صحبت خانم جوانا گودی به پایان این نوبت برنامه آینه مدارا هم رسیدیم. تا صحبت های دیگر روی امواج رادیو آزادی خدا نگهبانی همه ما و شما باد. اما با ما تماس گرفت. تلفن ما در شهر دوشنبه 224 61 91. خدا حافظ.